بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. پرسیدم از قلم که کدامین کلام نغز در مجمع حروف الفبا سرآمد است. فوراً به روی صفحه کاغذ دوید و گفت: بعد از خدا محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک برادران و خواهران عزیز و ارجمند، پیشاپیش فرا رسیدن خجسته میلاد دخت گرامی پیامبر اسلام ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن را به همه برادران و به ویژه خواهران حاضر در این نشست صمیمانه تبریک میگم. امیدوارم که انشاءالله در دنیا و آخرت دست ما را از دامان اهل بیت عصمت و طهارت کوتاه نفرماید. خب از این که توفیقی شد یک بار دیگر در این دوره ویژه روحانیون کاروانهای حج دانشجویی توفیق پیدا کنیم، خدا را سپاس گذاریم. با توجه به این که زمان این کلاس بسیار کوتاه و فشرده هست و مطالبی که لازم تقدیم شما عزیزان بشه مطالب وسیعیه، ما هم مجموعه این مطالب را که در دو سه تا دوره قبلی غیر از به اصطلاح روحانیون کاروانهای دانشجویی برای اون عزیزان ما در 12 ساعت این مطالب رو تقدیم کردیم، منتها چون این جلسه خیلی کوتاست و دو تا جلسه تقریبا 2 ساعته یا کمتر خواهد شد، تلاش کردیم که مجموعه اون مطالب را بسیار فشرده دستبندی کنیم و اهم این مطالب رو تقدیم شما عزیزان بکنیم انشاءالله، تا در پایان این جلسه یک شناخت کلی هم از موقعیت منطقه خاورمیانه و خلیج فارس در ذهن شما عزیزان شکل بگیره، هم یک شناختی از اهمیت، موقعیت، وضعیت، ویژگی‌های جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظام سیاسی و حکومتی عربستان و در پایان بحث هم روابط خارجی عربستان با جمهوری اسلامی، گذشتش، حالش و مشکلاتی که وجود داره جهت استحضار شما عزیزان تقدیم کنیم. البته این مطالب اگر ما بخوایم خیلی شسترفته و کلاسیک تقدیم شما کنیم، من به دوستانم گفتم نیاز داریم به تخته تا تابلو بهتر بگیم، چون دوران تخته هم تستفدی شد، تا این مطالب رو من به طور اصارهی که آماده کردم، چون در پایان ظاهرم دوره هم بحث آزمون از برادران و خواهران مطرح هست، به خاطر این که حقی از شما عزیزان هم ضایع نشه مطالب را من سعی میکنم به طور کامل خدمت شما دستبندی شده بنویسم و تخته، منتها من سری مینویسم تا برسم همشو بگم خدمت شما. بعدم باز اگر ابهامی بود، سوالی بود، شبهه‌ای بود، دوستان میتونن مطرح بفرماین تا در خدمتشون باشیم. پس عمده بحث ما در این جلسه شناخت عربستان این مکانیزمی بود که خدمت شما تقدیم شد. دیگه ما وارد بحث وهابیت و تأثیرات وهابیت و عرض کنم ساختار وهابیت اینها تو این کلاس نمیشیم. قطعا یک کلاس مجزایی برای شما عزیزان پیرامون بحث شناخت وهابیت مطرح خواهند شد، چون این چند تا دوره که برگزار شده تجربه نشون داده که وقت نمیشه تو این کلاس بسیار کوتاه همه مطالب را ما بگیم. کتاب های کمک آموزشی هم هست، سایت های هم هست، اگر خواستید من معرفی میکنم خدمت شما دوستانی که دوست دارن تکمیل کنن این عرایضی که ما خدمتشون خواهیم گفت. من نمونه های متعددی از مقالات سیاسی موجود در سایت های مختلف را هم گرفتم و مطالعه کردم، چون این کتابی که معرفی کردن به عنوان منبع تحقیق من مشاهده کردم، دیدم خیلی گویا و درد کلاس در این سطح شاید جامع نیست، خوبه منتها جامع نبود، و من اجازه خواستم که از کتاب های مختلف و مقالات متعددی که موجود بود استفاده کنم. خب برای ورود به بس تا تابلوی ما برسه و من مجبورم به هر حال شفاهی بگم و شما هم یک تابلوی ذهنی را ترسیم کنید که این مطالب را بتونید یادداشت برداری کنید تا بینم بالاخره تابلو میاد یا نه. ما برای ورود به بحث شناخت عربستان نیاز داریم منطقه‌ای که عربستان در اون قرار گرفته اصل اون منطقه را اول بشناسیم، جغرافیای منطقه را بسنجیم، موقعیت سیاسی، فرهنگی، نظامی، اقتصادیش رو بررسی کنیم و بعد وقتی جایگاه منطقه را شناختیم وارد بخشی از این منطقه میشیم به نام عربستان. منطقه‌ای که ما میخواهیم ازش بحث بکنیم که به تعبیر بسیاری از جغرافیدانان سیاسی مثلا آقای مکیندر، یکی از جغرافیدانان سیاسی مطرح جهان است، ایشون یک نظریه دارن به نام نظریه هارتلند، معروف است به نظریه هارتلند. واژه هارتلند را شما عزیزان میدانید به معنی مرکز و قلب معمولا مطرح میشه. ایشون میگه اگر کره زمین را ما یک دایره‌ای وضع کنیم و توصیف کنیم، این کره زمین یک مرکزیتی داره، یک نقطه مرکزی در کره زمین وجود داره. این نقطه مرکزی را من هارتلند زمین مینامم. هارتلند زمین کجاست؟ منطقه‌ای است به نام خاورمیانه. پس نظریه مکیندر، نظریه هارتلند متعلق با آقای مکیندر به مفهوم قلب زمین، قلب زمین را هم منطقه جغرافیایی خاورمیانه لقب میدن. حالا نظریه های متعدد دیگری هم پیرامون بحث خاورمیانه مطرح شده، نظریه کمربند شکننده و چندین نظریه دیالا. من فقط میخوام حساسیت این منطقه را برای شما عزیزان مطرح کنم. خب واژه بعدی که ما باش کار میکنیم و نیاز داریم که وقتی وارد بحث عربستان شدیم این واژه را ما از قبل شناخته باشیم و تعریف شده باشه براتون تا تابلو بیاد، خب ما محکومیم ذهنی بگیم برحال وسخایی میکنم چون تابلو زارن به دلیل این که ما تازه به اینها گفتیم شاید مقصر ما باشیم که تازه گفتیم. من تصور این بود که همون ادامه دوره های قبل من تا دوره های قبل اون ساختمان دوره شهر بود، اونجا همه چیز دیگه آماده بود. عرض کنم خدمت شریف شما، ما با یک چند تا واژه هم روبرو هستیم. یه واژه‌ای داریم به نام منطقه، یه واژه‌ای داریم به نام استراتژیک، یک واژه جفتی داریم به نام منطقه استراتژیک. شما این واژه‌ها را تو ذهنتون مجسم بکنید تا وقتی رسیدیم بخواد به منطقه عربستان و من گفتم منطقه عربستان یک منطقه استراتژیک هست، شما دیگه تعریف رو از قبل داشته باشید. ببینید آقای را، ما وقتی میخواییم از یک منطقه صحبت بکنیم، اون منطقه یک ویژگی‌های مشابهی در ساکنان اون منطقه، حالا یا منطقه جغرافیایی یا منطقه تاریخی یا منطقه سیاسی یا منطقه اقتصادی یا منطقه پولی، متوجه؟ واژه منطقه نشان دهنده اشتراکاته، یعنی یک اشتراکاتی باید باشه تا به یک موقعیت بحث منطقه به هر حال لقب داده بشود. حالا برخی از مناطق هستند که مناطق جغرافیایی به چند دلیل دارای یک اهمیتی میشن، یا به دلیل سیاسی، یا به دلیل اقتصادی، یا به دلیل نظامی، یا به دلیل فرهنگی. یه وقت هست یه منطقه مجموعه این هاست. باز میگم وقتی رسیدیم به عربستان این کلمات اونجا دوباره شما یک جا میبینید، میگیم آقا فلان منطقه از لحاظ سیاسی دارای اهمیت ویژه‌ایه، فلان منطقه از لحاظ نظامی دارای اهمیت ویژه‌ای است، این یک منطقه اقتصادی است، فوق‌العاده منطقه حساسی است. پس بالا وارد بحث استراتژیک میشیم، میخواییم بدانیم این واژه استراتژیک چیست و چرا به برخی از مناطق واژه استراتژیک لقب داده میشه، میگن منطقه استراتژیک. ببینید دوستان، اصل واژه استراتژیک دو تا واژه است که اصلش هم یونانی بوده. این منطقه استراتژیک مفهومش به معنی فن فرماندهیه، مفهوم اصلیش به معنی فن لشکرداریه، بار نظامی داره. خود واژه استراتژیک اصالتاً ماهیتاً ذاتاً بار نظامی درش نهفته شده، اما به دلایل متعدد امروز از این واژه استفاده های گوناگونی هم برده میشه، حتی وارد بحث اقتصادی میشه، وارد بحث اجتماعی میشه، وارد بحث سیاسی میشه، متوجه؟ هر جا شما واژه استراتژیک را با یک مفهوم قبل از آن ملاحظه کردید، ذهن شما بره رو بار نظامیش، برید رو اهمیت نظامی اون کلمه‌ای که قبل از استراتژیک مطرح میشه، هر چه باشه. مثلا میگن آقا تنگه استراتژیک، قله استراتژیک، تپه استراتژیک، پل استراتژیک، کالای استراتژیک، توجه میکنید، دانش استراتژیک، سلاح استراتژیک، اینها کلن این واژه ها را که شما دقت کنید در یک اصل مشترکن و اون هم چیه؟ همشون بار نظامی دارن. یعنی قطعاً وقتی میگن دانش استراتژیک، تو این دانش استراتژیک خود به خود بار نظامی پنهانه، نهفته شده. وقتی میگیم کالای استراتژیک، غذای استراتژیک، تو اون غذا هم شما میگید آقا چه ربطی داره غذا به بحث نظامی؟ یعنی مثلا ما میگیم آقا مثلا ما گندم یک کالای استراتژیکه، یک غذای استراتژیکه، شما مجسم کنید یک لشکر نظامی گرسنه را، برید در تاریخ جنگ جهانی دوم، برید پشت دروازه های شوروی و دلیل انهدام نیروهای آلمان را اونجا بررسی کنید. خب یکی از مسائل مهم در هر ارتشی بحث تغذیه است، بحث غذاست. میگه برخی از کالاها هم، حالا نفت امروز یک ماده استراتژیکه. شما امروز اخبار نفت را تو صفحات اقتصادی روزنامه ها کمتر میبینید، تو صفحات سیاسی می نویسن، چون فوق العاده داره یک اهمیت استراتژیک هست این کالا و این ماده‌ای که امروز همه دنیا رو به خودش وابسته کرده و بحث روز جهانه، موجب عزل و نصب حکومت‌ها، پادشاهان، قیصرها، رؤسای جمهور، تغییر دولت‌ها میشه، موجب کودتاها میشه، موجب جنگها میشه، موجب تجاوزات نظامی میشه، موجب اشغال کشورها میشه. که ماده استراتژیکه، اونقدر دارای اهمیت است. خب اینه ما میگیم یک ماده استراتژیک. پس شما اینجا دیدید باز بار نظامی تو این ماده هم وجود داره. خب حالا میگیم منطقه استراتژیک، منطقه استراتژیک چی شد؟ یک منطقه‌ای که دارای اهمیت ویژه‌ایه، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ نظامی دارای اهمیته. شما به معنی این که گفتن منطقه خاورمیانه یک منطقه استراتژیک در دنیاست، ذهن شما باز میشه که آقا این منطقه از چندین بود میتواند دارای اهمیت باشد. حالا من گفتم دیگه مجبورم اهمیتاشو ذهنی بگم، شما هم لطف کنید به همین صورتی که من زحمت زیادی کشیدم تا اینها رو فشرده کردم، دستبندی گفتم تقدیم شما عزیزان بشه، شاید حاصل یک کتاب 200 صفحه‌ای میشه این خلاصه‌ای که من امروز تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. این منطقه خاورمیانه داستانش از اونجا شروع شد در سال 1902. شما تاریخ این منطقه را وقتی بررسی می کنید 100 ساله، نهایتاً 105 ساله الان دقیقاً که این منطقه، نام این منطقه متولد شده. یعنی ما قبل از سال 1902 دنیا را دو تا منطقه بیشتر نمی دیدیم، شرق و غرب. بعد غربی ها آمده بودن منطقه شرق را دو قسمت کرده بودن، مناطقی که چسبیده به غرب بود می گفتن شرق نزدیک یا خاور نزدیک، مناطقی که از غرب فاصله داشت می گفتن خاور دور، شرق دور. یعنی دنیای جغرافیای جهانی را هم بر اساس منطقه غرب نامگذاری می کردن. پس تا سال 1902 واژه‌ای به نام خاورمیانه هم وجود خارجی نداشت. یکی از مورخین و خبرنگاران غربی از نیروی دریایی آمریکاست به نام آقای آلفرد تایر ماهان، ایشون میاد تو یک منطقه امروزی خاورمیانه، تو این منطقه یک تحقیقاتی را انجام میده، بعد یک مقاله ای را نوشت، اسم مقاله را نوشت خاورمیانه، اسم مقاله خاورمیانه بود. ویژگی های این منطقه، کشورهای این منطقه، اهمیت این منطقه، دلایل اهمیت این منطقه را بررسی کرد و توضیح داد و در سال 1902 برای اولین بار واژه خاورمیانه توسط آقای ماهان در دنیا مطرح شد. عزیزان منطقه خاورمیانه امروز تعریفی که شما بگیم قسم حضرت عباس میخوریم، این تعریفش وجود نداره. تعاریف متعددی هم پیرامون منطقه خاورمیانه مطرح شده، اما اونچه که الان مورد توافق جغرافی دانان هست و تو این منطقه دیگه جا افتاده الان اینه که خاورمیانه‌ای که امروز در جغرافیای سیاسی مطرح می کنند 17 تا کشور توش قرار گرفته. این کشورها ویژگی‌های گوناگونی دارن، بسیار شنیدنی است.
حالا من موقعیت این منطقه را ضمن این که نام میبرم این کشورها را 17 گانه و بعد اهمیت را خواهم گفت برای شما عزیزان ادامه میدیم بحثو. یک ایران، من اتفاقا خواستم رو الفباب بنویسم برای شما عزیزان که دیگه معتل هم نشید تو منطقه خاورمیانه. دو اردن، سه امارات، چهار بحرین، پنج ترکیه، شش سوریه، هفت عراق، هشت عربستان، نو عمان، ده فلسطین، یازده قطر، دوازده کویت، سیزده لبنان، چهارده سودان، پانزده قبرس، شانزده یمن و هفده شهم از الفبا خارج شدم اینجا و به هر حال مصر. یک لحظه به این کشورها اگر یه نیم نگاهی بندازید متوجه ویژگی‌های این کشورها شما خواهید شد. حالا میریم تا کم کمک وارد بحث اهمیت و ویژگی‌های این منطقه بشیم. ببینید عزیزان، منطقه خاورمیانه کشورهای خاصی توش هستن، عمدتاً عربن، همشون مسلمانن، همه کشورهایی که تو اینجا هستن، نژادهای مختلف تو این منطقه دور هم جمعن، انواع و اقسام نژادها، انواع و اقسام زبانها هم تو این منطقه هست، منتها زبان عربی غالبه تو منطقه خاور میانه. عرض کنم خدمت شما، دین در این منطقه دین اسلامه، یعنی یکی از برجستگی‌های منطقه خاورمیانه اسلامیت این منطقه است، ضمن اینکه یهودیت هم مسیحیت هم تو این منطقه وجود دارن اما درصد بسیار پایینی است. عارضم به حضور شما، کشورهای بزرگ این منطقه، پهناورترین کشور این منطقه کجاست؟ عربستانه. دو تا کشور پهناور تو منطقه خاورمیانه وجود دارن، یکیش عربستانه، یکیش ایرانه. عربستان به تنهایی وسعتش از 12 تا کشور اروپایی بیشتره، منطقه بسیار وسیعی. یک وقتی وارد بحث عربستان شدیم اونجا توضیح میدیم عربستان را که اونجا چه خبره. پر جمعیت ترین کشورهای منطقه خاورمیانه سه کشور هستند: ایران، مصر و بگید ترکیه. این سه تا کشور عمده کشورهایی هستند که عمدتاً جمعیتشون نسبت به سایر کشورهای منطقه معمولاً بیشتره. خب این از مقدماتی که لازم بود از منطقه خاورمیانه خدمت شما عزیزان عرض کنیم. حالا میریم کم کم وارد موقعیت خاورمیانه میشیم. اگر رو تابلو می نوشتم الف موقعیت جغرافیایی این منطقه. رو نقشه وقتی شما نگاه می کنید منطقه خاورمیانه واقعا یک منطقه هارتلنده، واقعا استثنائیه. یعنی برادران و خواهران، شما تو تمام کره زمین بگردید از لحاظ جغرافیایی هیچ منطقه ای را مانند منطقه خاورمیانه پیدا نمی کنید. حالا ممکنه این عرایضی که من الان خدمت شما عرض می کنم بعدن خودتون پاسخ بدید به بسیاری از سوالات ذهنی قبلیتان. چرا این منطقه اینقدر مورد توجه جهانیان است؟ چرا از وقتی که این منطقه شناخته شده تا کنون هر روز جنگ است؟ چرا مردم این منطقه باید تاوان موقعیت منطقه شونو بدن؟ چرا این منطقه اینقدر درگیری است؟ چرا اینقدر اختلافات است؟ چرا اینقدر دعواهای سیاسی، ارضی، مرزی توی این منطقه است؟ من یه بررسی می‌کردم رو تاریخ جنگ‌های جهان که اتفاق افتاده. برادران، خواهران، به جرأت می‌توان گفت در 100 سال گذشته بیش از 70% جنگ‌های دنیا تو منطقه خاورمیانه بوده. یه منطقه شو نگاه کنید، فلسطین الان 60 سال جنگ، دروازه کلید ورودی به منطقه خاورمیانه است. فوق‌العاده است. شما وقتی نقشه را ملاحظه می کنید می بینید چه منطقه خاصیه. و آقای مکیندر حق داشت، گفت آقا اینجا قلب جهانه. واقعا هم قلب جهانه، چون قلب کارش چیه؟ کار قلب اینه که بدن را زنده نگه می داره، خون رسانی می کنه، دائم باید بزنه. یک لحظه بیسته بدن میمیرد. این منطقه خاورمیانه را یک روز از دنیا جدا کن بگیرش. آقا دنیا کاری به خاورمیانه نداشته باش. بحران میشود در دنیا، بحران اقتصادی و سیاسی و نظامی در دنیا در میگیرد. شما نگاه کنید تمام جلساتی که امروز در دنیا برگزار میشود یکی از موضوعات مشترکشان بحث خاورمیانه است و بحث کشورهای خاورمیانه است. بعید است تو دنیا، تو نمیگو دنیا همش بحث اقتصاده، همش رو پول داره میچرخه. پول توی منطقه است، پول توی منطقه است، ثروت توی منطقه است، انرژی توی منطقه است. و یک منطقه بی‌بدیلی است که امروز مرکز حوادث دنیاست، مرکز ثقل حوادثه. بله اگر این خاورمیانه نبود اصلا روزنامه ها، رادیوها، خبرگزاری ها، سایت ها واقعا نانشون آجر می شد، چون خبری نداشتن بدن. شما عمده اخبار نگاه کنید در طول شبانه روز کجا می چرخه خبرها؟ همشون منطقه است. مثلا شما چند در روز چند بار خبری کشورهای آفریقایی را میشنوید؟ مثلا فلان کشور آفریقایی اتفاقی مثالی مطرح میشه، منتها تقیب توقی بخور توی منطقه خاورمیانه. و دوباره این خاورمیانه خودش یه قلب دیگه داره. قلب خاورمیانه یه منطقه است به نام خلیج فارس. اونجا هم دیگه باید بشینید نگاه کنید به عظمت این منطقه که خدا قرار داده و در اختیار مسلمان ها گذاشته. اما چه کنیم که این مسلمان ها تو این منطقه چنان تشنه خون هم دیگه هستن که نمیتونن از این موقعیت ویژه جهانی این منطقه به نفع خودشون استفاده کنن، افتادن به جون هم دیگه و از این موقعیت بی بدیل استفاده چندانی نصیب جهان اسلام نشده. غزه را ببینی چه بلایی روزی مردم اومده، چه گناهی کردن. عراق را ببینی هر روز دیگه اصلا بری مردمم عادی شده بگن آقا 100 نفر کشته، 200 نفر مجروح، 500 نفر مجروح، 300 نفر کشته. اصلا عادی شده دیگه، مردم حساسیتشون دارن از دست میدن. از پس این صحنه ها به طور دائم تو این منطقه خاورمیانه در حال انجام و اتفاقه. خب با ورود با برکت تابلو میریم از این دستاورد تکنولوژی استفاده کنیم و پس مطلب اول را که من خدمت شما عرض می کنم بحث موقعیت جغرافیایی خاورمیانه را چین گفتیم. الف موقعیت جغرافیایی ببینیم ویژگی هایی که تو این منطقه هست آیا مشابه اون را در نقطه دیگری از دنیا میتونید پیدا کنید یا نه، که قطعا جواب منفی خواهد بود، چون همه این ویژگی ها به طور یک جا هیچ کجا جز منطقه خاورمیانه پیدا نمیشه. یکی از مناطق استراتژیک جهان است. دو، سرپل و گذرگاه، هم سرپل هم گذرگاه و محل اتصال بین سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا. کجا را پیدا می کنید که سه تا قاره جهان رو به هم وصل کنه الا این منطقه؟ سه، کوتاه‌ترین راه‌های زمینی، دریایی، ریلی و هوایی بین سفاره. یعنی شما این منطقه به حدی به اقتصاد دنیا داره خدمت میکنه که یک کانال سوئزش 18 شبانه روز راه کشتی‌ها را برای رسیدن به آبهای آزاد نزدیک میکنه. یک شنگه هرمزش چنان نقش بی‌بدیلی را ایفا میکند که اگر بویی بیاید که اتفاقی تو شنگه هرمز افتاد یا میخواد بیفته، بحران اقتصادی دنیا را بلافاصله تهدید خواهد کرد. چهار، محاط بین آب راه‌های مهم جهان. دو تا دورش آبه، یعنی مثل یه جزیره واقع شده این منطقه خاورمیانه. یعنی مدیترانه، یه پایین‌تر دریای سرخ، یه پایین‌تر دریای خلیج فارس، یه پایین‌تر دریای عمان. دور تا دورش آبه، کجا میتونید پیدا کنید؟ پنج، وجود پنجه‌های مهم و استراتژیک. برادر کره زمین 14 تا پنجه وجود دارد، 14 تا نقطه استراتژیک، 6 تاش توی منطقه جمع شده. فوق‌العاده است. هرمز، بسفر، داردانل، باب المندب، جبل طارق و سوئز. هر کدام از اینها به تنهایی برای خودش باید اون شخص بشه که چه موقعیت و چه جایگاهی دارن. این هر کدومشون دو تا دریا رو به هم وصل میکنن. خاصیت پنجاهان اینه دیگه، اینا دریاها رو به هم متصل میکنن و این منطقه به هر حال یک منطقه فوق‌العاده حساسی که ملاحظه میکنید. من اهم مطالب رو اینجا گفتم. اگر بخواییم بازم از جغرافیاش بگیم میتونیم بگیم، منتها من موقعیت ویژران نمات اون مسائل حساس جغرافیایی را خلاصه کردم که این پنج محور که شما عزیزان خلاصه مطالب جغرافیایی و موقعیت جغرافیایی این منطقه را ملاحظه بفرمایید. ده موقعیت فرهنگی شد الان تقدیم شما عزیزان خواهم نمود. به موقعیت فرهنگیش ببینید از لحاظ فرهنگی این منطقه میتونید براش مشابهی پیدا کنید تو کره زمین نیست. خلاصه مطالبش اینه که من خدمتتون عرض میکنم. یک مرکز ظهور ادیان الهی یهودیت، مسیحیت و اسلام. این تمام ادیان الهی محل پیدایششون تو منطقه خاورمیانه است. یعنی شما بگید نمیتونی جای بگید آقا فلان دین تو فلان نقطه پیدایش محل ظهورشه، محل بروزشه. نقطه بعدی دو خواستگاه، زیستگاه، رسالتگاه و همه انبیاء بزرگ الهی و ائمه خدا. برادران تمام پیامبران الهی تو این منطقه اصلا تولدی را کردن، زندگی کردن، به پیامبری مبعوث شدن، رحلت کردن، دفن شدن. شما برید مثلا تو منطقه فلسطین ده ها پیامبر بزرگ تو منطقه فلسطین دفنن. برید تو منطقه قدس بیت المقدس، برید تو الخلیل، ببینید از حضرت ابراهیم بیت منطقه عزیز موسی، حضرت یعقوب، حضرت از کنم یونس، محل ظهور پیامبر، محل معراج پیامبر، حضرت عیسی و و و عمدتاً می‌بینید پیامبران تو این منطقه ظهور و بروز پیدا کردند و رحلت کردند. سه مرکز جهان اسلام. آقا جهان اسلام مرکزش اینجاست. امروز موج اسلام خواهی تو دنیا داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و خواستگاه اسلام منطقه است. مرکز جهان اسلام منطقه خاورمیانه است و قبلگاه مسلمانان جهان. بیش از 1 میلیارد مسلمان قبلگاهشون اینجاست، چه قبله اولشون چه قبله دومشون، دو تاش را در این منطقه شما میبینید. برادران 95% اینجا این منطقه مردم مسلمانن. 95% مسلمانان خاورمیانه، مردم خاورمیانه مسلمان هستن. چهار کانون اماکن مقدس جهان. شما دیگه نمیتونید یک منطقه مقدس پیدا کنید مثل اینها که تو خاورمیانه هست. مکه، مدینه، قدس، کربلا، نجف، سامرا، قم، مشهد و قصر آسا. این تمام اماکن مقدس توی منطقه جمع شد و امروز یک کانون شده از لحاظ فرهنگی منطقه خاورمیانه. پنج مرکز جهانی تشیع ایران، عراق، لبنان، بحرین. ببینید تشیع که امروز الان مثلا آمریکا بحث هلال شیعی را داره مطرح میکنه، باز به خاطر موقعیت بی‌نظیر تشیعی که توی این منطقه داره پخش میشه و نظر تمام جهان را به این اندیشه ناب داره جمع میکنه و به خودش داره جذب میکنه. و نکته بعدی، شش، قانون جنبش ها و نهضت های آزادی بخش جهان. شما امروز هر اتفاقی تو دنیا میفته، هر جنبشی ایجاد میشه، هر حرکت آزادی خواهانی تو دنیا ایجاد میشه، میبینید قانونش تو منطقه خاورمیانه است. حماس، حزب الله، امروز تمام دنیا رو به خودشون جلب کردن. هر گروه سیاسی متقلب میشه تو این منطقه است. و از همه مهمتر، قانون انقلاب اسلامی ایران اینجا، یعنی حرکتی که انقلاب اسلامی از این منطقه آغاز شده داره موجش عالم را فرا میگیره، به طوری که امام رحمت الله علیه فرمود ما انقلاب من را به جهان صادر خواهیم کرد و داریم صدور انقلاب را. من یک جلسه قبل که از دوستان وقتی ما اینا رو گفتیم، گفت واجه آقا یک چیز نگفتی، گفتیم اضافه کنیم، دیدم نکته قشنگی بود اضافه میکنم. هست مرکز ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له فدا. باز اگر اون که قرار بیاد و دنیا رو نجات بده، باز از این منطقه هست، یعنی باز این منطقه محل ظهور و پیدایش اون عزیز جان همه مسلمانان جهان است. خب نکته بعدی، میریم سراغ بحث اقتصاد. جی موقعیت اقتصادی شنید عرض کنم خدمت شریف دوستان، یک این دقت کنید، منابع عظیم انرژی نفت و گاز. برای شما امروز میدونید حیات امروز بشر وابسته به وجود نفت شد، یعنی اگر امروز نفت را از دنیای امروز شما جدا کنید، دنیا دچار بحران میشه. امروز صبح شما شنیدید اخبار گفت که قیمت بنزین در آمریکا به بی‌سابقه ترین قیمت در این 50-60 سال گذشته رسیده که موجب اعتراض تمام مردم آمریکا است. امروز عمدتاً با دوچرخه راهی محل کارها، با اتوبوس ها و نمیدونم مترو مشغول جابجایی شده بودن، تغییر رفتار دادن مردم آمریکا به دلیل گرانی انرژی. شما اعتصاب کامیونداران را در فرانسه و انگلیس دارید ملاحظه میکنید که چه بحرانی تو دنیا در حال شکل گیریه. به خاطر چی؟ به خاطر بحث نفت. برادران خواهران، تو کره زمین در حال حاضر 1200 میلیارد بشکه نفت پیدا شده مشخص که شما به طور قطع میتونید اونا رو استخراج کنید. متوجه این نفتی که قابل استخراج هست، بیش از اینها نفت هست، اما نفتی که میشه استخراج کرد از زمین 1200 میلیارد بشکه. از این 1200 میلیارد بشکه 70% شو منطقه خاورمیانه است، یعنی از هر 10 تا بشکه‌ای 7 تا بشکه تو منطقه خاورمیانه است. مثلا یک چاه نفت، یک میدان نفتی تو منطقه خاورمیانه وجود داره، از کل نفت قاره آمریکا تو این یه دونه میدان بیشتر نفوذی داره. چرا آمریکا عراق را اشغال کرد؟ چرا آمریکا حاضر نیست به هیچ قیمتی از عراق خارج شد؟ چرا میگویند در قرن 21 کشوری میتواند در دنیا تسلط پیدا کند که بر شیرها و لولههای نفت تسلط داشته باشد؟ میگن آقای آمریکا چرا عراق رو رها نمی کنی؟ میگوید من باید کنترل نفت و دستم باشه. نفت امروز یک سلاح شده، یک اهرم قدرت بود. کشوری که نفت داره اهرم قدرت بود و میتونه کم و زیاد کنه، هر اتفاقی تو دنیا رو میتونه رقم بزنه. چرا اوپک میخواد با قدرت داره حرف میزنه؟ چرا عربستان سینش میاد جلو و میاد تو جلسات اوپک و تو جلسه کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب و هر جا میرن اینجور برای این فرش قرمز فن میکنن؟ موقعیت بی نظیر داره عربستان. حالا میرسیم، 40% گاز دنیا تو منطقه خاورمیانه است که عمده این گازا تو ایرانه، عمدش ایران. نکته بعدی دو، بزرگترین ملادین نفتی جهان در این منطقه است که اشاره کردم. جهان باز تو این منطقه است. چهار، ارزانترین نفت در این منطقه استحصال می شود. وقت نیست اینا رو باز می کردم همه شد. مثال می زنم خدمت شما، یه بشت نفت تو آمریکا می خواهم استحصال بکنن بین 15 تا 18 دلار هدیه داره. یه بشت نفت تو برزیل بخواهم استحصال بشه بین 16 تا 20 دلار هزینه داره. یک بشت نفت در کانادا استحصالش 22 دلار هزینه داره. یک بشت نفت در دریای شمال بیش از 22 دلار هزینه داره. اما یک بشت نفت در خاورمیانه مثلا در عراق 80 سنت هزینه داره، یعنی زیر 1 دلار. در ایران 1 دلار، در عربستان 1.5 دلار، در کویت 2 دلار، در امارات 3 دلار. یعنی بسیار کم هزینه است. این نفتی که الان ما داریم قیمت آب میفروشیم به دنیا، اگر این نفت دست آمریکا بود و میخواست به ما بفروشد، به تعبیر مقام معظم رهبری فرمودن به قیمت پدر و مادرشون میفروشن. نمیدارن. باور کنید اگر نفت دست آمریکا بود الان بشتی 1000 دلار هم به ما نمیداد. نمیداد. خب و نقطه آخر، بازار گسترده مصرف کالاهای صنعتی و غیر صنعتی. برای منطقه خاورمیانه بیش از 320 میلیون نفر جمعیت داره. 320 میلیون مصرف کننده. شما تو این کشورهای خاورمیانه وقتی راه میرید فقط تابلوهای کالاهای مصرفی خارجی را میبینید. تو همین اتوبان قم تهران خودمون که زمانی از شهدای هفت تیر زده بود میگفتن آقا ضرر داره، خطر داره برای راننده ها، جمع کنید. و بالاخره جمع شد. امروز شما تابلوهای 30 متری را میبینید که انواع و اقسام، تا اونا دیگه ضرر ندارن برسون بالاخره کالاست باید ببینید. همه جا یک بازار مصرف. آقا تو این تنگه هرمز شما برید اونجا از بالا نگاه کنید، مثل یه اتوبانه. همینطور کشتی‌ها یک گروه میان یک گروه برمیگردن. کالا میارن یه گروه واسه نرخون دارن. همینجور بعد از روزها بیش از 300 کشتی توی منطقه میاد و میره. تو کلادست آقایی من داره. این از لحاظ اقتصادی که من به هر حال میتوان گفت خاورمیانه در یک جمله مرکز حیات اقتصادی کشورهای توسعه یافته است. نقطه واقعا مرکز حیاتش این خاورمیانه باشه. من میرم توی این منطقه بسیار باورده که دیلن منطقه حالا خطبی از این مثلا منطقه نفتی 70% مثلا بیش از 65% تو 5 کشوره عربستان، ایران، کویت، عراق، امارات. اون گاز هم عمده این 40% تو 2 کشوره ایران، قطر. ایران و قطر برچن عربستان دریای گاز، یک دریای گازی اخیراً کشف شده تو اصلیه بین ما و قطر هست. بزرگترین میدان گازی کره زمینه. منتها خب ما 7-8 سال مشغول دعواهای سیاسی بودیم، چپ و راست و اصولگرا و اصلاح‌طلب و کی و کی، قطر داشت غارت میکرد. هیچ قانونی هم نیست که بتونی جلوشو بگیری. دریا ها بار کن ببر ارزه داری یا بشش کنن. او 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد، داره میبره، چند گازم زود پس میده اون مخارجی که انجام شده. حالا الحمدلله جمهوری اسلامی هم بالاخره به هوش اومده و شروع کردن. الان 10 میلیارد اونجا سرمایه گذاری شده. اگر گذار کنید تو اصلویه میبینید یک انقلاب صنعتی تو منطقه در حال شکل‌گیریه که تو چند سال آینده ما انشالله امیدواریم ثمراتش به ملت برسه. خب بریم سراغ اوضاع نظامی دال موقعیت نظامیش. آقا فوق‌العاده باید حساس. چه خیلی این منده این همه نیرو صدها هزار سرباز غربی و شرقی ریختن این منده، صدها ناو جنگی، صدها پایگاه نظامی دو تا دور منطقه ایجاد شده. چه خبر اینجا؟ یک بزرگترین خریدار تسلیحات در جهان. آقا به حدی یعنی تو دنیا 30 تا کشور تو رأس خریداران اسلحه هستن، 8 تای اولش تو منطقه خاورمیانه است. میلیاردها دلار همین اخیران که آقای بوش اومده بود تو منطقه بیش از 30 میلیارد دلار از طرف فروخ تو رفت. عمده شو کی خرید؟ همین دلار که شما از من بخرید عربستان. چه کارش می کنه؟ من نمیتونی استفاده کنه ازش. هواپیماهای فوق مدرن می خره، خلبان نداره، میری باید خلبانش هم خودمون بیدیم. کشتی ها، زیر دریایی ها، جنگنده ها، ناوچه های متعدد. دو، وجود پایگاه های نظامی قدرت ها. به طور مثال آمریکا 63 تا پایگاه نظامی تو منطقه خاورمیانه داره، فقط آمریکا. سه، حضور نیروهای نظامی قدرت ها. نگاه کنید چه خبر را پادگان شده، پادگان شده این منطقه.
چهار حضور ناوگانهای جنگی قدرتهای بین المللی
تقسیم دارن میکنن.
او میگه چند تا ناو بودی؟ آقا 5000 تا. من هم میخوام بیشتر بیارم.
یعنی شما از بالا وقتی نگاه میکنید میبینید این ناوا هم جو دارن تو منطقه میچرخن که اگر اتفاقی بیفته سری بتونن واکنش نشون بدن و کنترل کنن. هزاران، ده ها هزار، صدها هزار نیرو، یه قلمش قریب به 160-170 هزار نیرو تو عراق و بری تو بقیه، بری تو لبنان چه خبره، بری تو فلسطین چه خبره، کشورها و این پایگاه های نظامی که شما دارید دائم اینجا ملاحظه میکنید.
پنج، جنگ های پی در پی در منطقه.
این جنگ تمام نشده، جنگ بعد، جنگ بعد دو اوج، جنگ بعد، جنگ اول خلیج فارس، جنگ دوم خلیج فارس، جنگ لبنان، جنگ فلسطین. یه قلم جنگ فلسطینه، 60 سال جنگ. یه قلم جنگ 8 ساله ایران و عراق بود که بزرگترین و طولانی ترین جنگ در قرن 20 بود. الان هم که 5-6 سال جنگ عراق آمریکاست. البته دیگه شاید امروز اسمش جنگ نمیتونیم بگیم چون دیگه اشغال شده و یک به هر حال موقعیت خاصی داره.
شش، اعتقاد پیمانهای نظامی و دفاعی.
را این کشورهای تو منطقه هستن غیر از ایران عمدتاً همشون رفتن پیمانهای دفاعی و نظامی با کشورهای دیگه بستن، همشون که تا اتفاقی یفته اون کشور بیاد به کمکش. و تمام تلاش های جمهوری اسلامی برای ایجاد یک پیمان منطقه‌ای تا الان بی نتیجه مونده که آقا بیاید بابا ما همون مسلمانی، این همه کشور، این همه نیرو، یک با هم اونا ناتو دارن، ما هم یک چیزی مشابه اونا درست میکنیم، ما تا خودمون باشیم. نمیگذاره یک کشوری که نمیگذاره همونجا که شما تا الان نفوذ عربستان مانع ایجاد امنیت دست جمعی تو منطقه خلیج فارس خوشن شد. و نکته آخر،
حق برقراری مانورهای نظامی.
میبینید توی این منطقه دائم مانوره آمریکا با کویت، مانور مشترک آمریکا و قطر، مانور مشترک آمریکا فرانسه و امارات، مانور مشترک آمریکا و عربستان، مانور مشترک دائم توی این منطقه است. چرا؟ چون یک موقعیت نظامی خاص داره. گفتم دور تا دورش آبه، انتقال نیرو راحته، انتقال نیرو ارزان براشون، جابجایی کشتی ها زیر دریایی ها خیلی راحت هست براشون و سری میان از این معرکه به هر حال نهایت بهره برداری را اینها میبرن.
و نکته آخر، بحث سیاسی که این منطقه از لحاظ سیاسی و امنیتی، سیاسی و امنیتی دارای چه ویژگی ها و چه موقعیتی دارد که خلاصش یک مرکز ثقل حوادث بین الملل.
یعنی عمده اتفاقاتی که تو این منطقه میفته سریع رو همه دنیا اثر میذاره. حادثه ای که تو این منطقه باشد سری تأثیراتی که در کل دنیا خودشون نشون میده. مثلا گفتم اما فهد مریض شد، یادتونه وقتی یکم حالش بد شد، اما قیمت نفت 3 دلار تا صبح رفت بالا،
گفتن فهد مرد، قیمت نفت 7 دلار رفت بالا، یعنی حتی یک حادثه مرگ و میر تو منطقه خاورمیانه در تحولات سیاسی دنیا اثر میذاره. چون منطقه منطقه عادی نیست. دو، مهمترین و طولانی ترین بحران سیاسی جهان تو فرانسه بگید فلسطین، این بحران فلسطین چه میخواد حل بشه؟ آخه چند سال، چند دهه، 60 سال دیدم حل نشده، قرار نیست حل بشه. چون فعلا آمریکا و قدرت‌های غربی با این بحران فلسطین دنیا به کامشون شده. آقای کسینجر چی میگه؟ میگه اسرائیل برج دیدبانی غرب است در خاورمیانه، وایسرا از بالا نظاره میکنه، اتفاقا رو دارن هدایت میکنن، بحرانها رو دارن هدایت میکنن. نباید تنور بحران فلسطین سرد بشه، دائم این تنور باید داغ باشه، گرم باشه. و شما میبینید هر روز اسرائیل به این منطقه، تو منطقه فلسطین داره حمله میکنه و اتفاقات گوناگونی که اینجا میبینید. سه، استقرار رژیم غاصب فلسطین. چرا این نمیدن که منطقه دیگه؟ چرا تا خود آقای احمدی نژاد نمیدن که منطقه اروپا؟ چرا آمدن که منطقه؟ یک چایگاه سیاسی خاصی است. چهار، اختلافات ارضی و مرضی بین کلیه کشورها، برادرها تو این منطقه همه کشورها با هم اختلاف دارن، یعنی طوری بعد از فروپاشی دولت عثمانی و خلافت عثمانی تو این منطقه این بریتانیا، این انگلیسی ها خط‌کشی کردن این منطقه را که دائم در جیبی عربی و مرزی، همین کشور عربستان با تمام کشورهای اطراف خودش اختلاف داره. همیشه من نگاهی به اختلافات ارضی و مرزی عربستان میکردم تو این 50-60 سال گذشته، 10 مورد در جیری، در جیری نظامی عربستان داشته به خاطر همین مسئله ارضی و مرزی. همه کشورها با هم اختلافات ارضی و مرزی دارد. 5، بحران مشروعیت حاکمان. شما جمهوری اسلامی را بذار کنار، بقیه کشورهایی که این منطقه هستن بحران مشروعیت دارن، یعنی از طرف مردم سرکار نیمدن، قصدی، کودتایی، موروثی، پادشاهی. آقا این آل سعوده، باید باشه، این آل نهیانه، این آل سباست، این آل چیه، این آل چیه، ما باید باشی، حکومت ارث بابامونه. اونجا به این سمون دائم العمره متراجعه. مثلا شما نگاه کنید تو سوریه اسمش رئیس جمهوره، اما نوعی به نوع جدیده، رئیس جمهوری به شیوه سلطنتی. تو عراق آقای صدام لعنت الله علیه ایشون رئیس جمهور مادام العمر بود، تو با من رئیس جمهورم ها هستم، یعنی رئیس جمهور شیوه شما میگیم جمهوری سلطنتی، اسمش جمهوریه منتها شیوه شیوه سلطنتی. جزا حاکمان بحران مشروعیت دارن، از طرف انتخاباتی نیست. شما تو عربستان انتخابات میبینی؟ انتخابات وجود نداره. آقا جد در جد باید پادشاه باشن، فرزندان عبدالعزیز باید پادشاه باشن، هیچ کس جز خاندان عبدالعزیز حق پادشاهی در عربستان را نداره. نکته بعدی، حاکمیت بی‌اعتمادی در بین کشورها آقا این دیوار بی اعتمادی برادرها را تو منطقه به هر کی داره بلند میشه، هیچ شرطی هیچ شرطی اعتماد کنه. هر اتفاقی میفته باید خارجی ها بیان راشنال کنن، خودشنال نمی کنن. اسم شرط کنفرانس اسلامی، کنفرانس اسلامی خب عمدتاً 11 تا کشور منطقه عضون، 57 تا کشور عضو داره. اما چه 57 کشور که هیچ خاطی دلی برای بحران های جامعه اسلام ندارن، با هم نیستن، همشون با هم دشمنن. تا کنفرانس اسلامی با این عظمت یک سوم جمعیت جهان توش جمع شده، منتها اثری نداره، بخاری ازش بلند نمیشه. اینو که از تفرقه اینها کی استفاده میکنه؟ میبینید عمدتا غرب سودشون داره، میگه در طرف که کشته شود سود آمریکاست. که خب این هم نکته آخر، هفت خیزش اسلامی بر نش اسلام انقلابی یا بدونی اسلام ناب، اسلام ناب شاید زیبنده تر باشه به این تعبیر حضرت امام. این منطقه مرکز خیزش اسلامی و بیداری اسلامی. آقا چشترها بیدار شد. امروز تو نظر سندیاری تو عربستان میشود پیرامون بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی در بین کشورهای عربی بیشترین حمایت مردمی از طرف مردم عربستان نظر میدن به نفع ایران، چرا؟ نه، انرژی هسته‌ای حق ایران، متوجه بیداری اسلامی. یعنی شما تشکیل ملیان وقتی دیدید دیدید مردم حمایت میکن، یک خیزش اسلامی تو کل منطقه وجود داره که امروز از ایران با اقتدار، با افتخار، با سربلندی و با احترام اینجا جان میشه. خب این هم از پنجمین بحث، بخش از بحث خاور میانه که من مطمئن که این نکته رو هم بگیم. حالا ما باید کم کمک وارد بحث عربستان بشین که انشاءالله من این نکات رو خدمت شما عزیزان اینجا عرض خواهم کرد. خب یک صلوات خط کنید. به غیر رضا داد محمد ما بینال مزیت نگفتیم، ما گفتیم اهمیت موقعیت نظامی این منطقه، این منطقه به حدی از لحاظ نظامی برای دنیا دارای اهمیته که اینجوری اومدن لنگر انداختن. چرا این هم توی منطقه دیگه؟ این منطقه حساسه. خب مثلا شما تنگه ها رو چطور میبینید؟ من تنگه شما به معنی که اسم تنگه میاد بحث موقعیت نظامیه، موقعیت نظامیه، اهمیت نظامیه. بیرارا منطقه خاورمیانه دارای اهمیت نظامی برای دنیاست به دلایل مختلف، متوجه؟ حالا ممکنه شما تعبیر شما درسته، میگید آقا این عارض شده، یعنی اون چیزها بوده این نیروها حالا اومدن، این هم نشان اهمیته. ببین همپوشی دارن، یعنی باز نشان اهمیت منطقه است. منطقه ما این اهمیت را چون با نظامیگری و حضور نیروها و حضور جنگ دیگه، و جنگ این منطقه چرا این جنگه؟ این خد اصطحن یارن این منطقه را چی؟ این همه خریه اصطحه، متوجه؟ یک اهمیت نیست، چون همه از هم دیگه میترسن. آمریکا طوری این کشورها رو از هم دیگه ترسونده میاد. آقا بحث ایران حراسی را شما نگاه کنید، بحث ایران حراسی را تو منطقه به حدی گسترش داده که همه از طرف ایران دید از طرف خرید که آقا ایران داره هسته‌ای میشه، ایران داره اتمی میشه، در حالی که میدونن اونا دروغ نمیزنن.
دیدید؟ ما داریم موقعیت اقتصادی را میگیم، موقعیت اقتصادی. موقعیت اقتصادی میگیم آنجا یه بازار مصرف. موقعیت اقتصادی برای چیه؟ برای کشورهای غربی میگه آقای خاورمیانه برای ما بازاره. 300 میلیون مصرف کننده است، برید کالاهاتون توی منطقه. برای جهان غرب منطقه خاورمیانه از یک موقعیت اقتصادی بسیار بالایی بخاطر اینکه درآمد دارن. چی کشوریه که الان خودکفاست؟ داره داره، ما نمیگیم نداره، نمیگیم نداره، این به معنی نفی کشور چین نیست، اما اینجا مصرف کننده است. ما داریم میگیم بازار مصرف. آقا عربستان را شما نگاه کنید، از سبزی خوردنش، از آبش وارد میشه تا کالاهای لوکسش. کشورهای کویت رو ببینید، عربستانی که الان 6% پول در بانکهای آمریکا متعلق به عربستانه، کویتی که سرمایه گذاری خارجیش در یک سال سود سرمایه خارجیش اندازه فروش نفتشه. چه خبره؟ چه اقتصادی، چه پولی توی منطقه خوابیده؟ الان دارم تشویق میکنم اینها را. کویت بیش از 500 میلیارد دلار رفته سرمایه گذاری کرد کشورهای صنعتی. اگر اینو می آوردن تا همین کشورهای جهان اسلام خرج می کردن، سرمایه گذاری می کردن، الان چه شکوفایی تو کشورهای اسلامی بود. معدن آقا پول این منطقه. من تا گفتم به دلایل سیاسی که الان شما نگاه می کنید ببینید اوضاعش اینجوری بیریخت شده و قابل کنترل نیست. خب بریم وارد، خواستم این شمای کلی تو ذهن کن بیاد. حالا یکی از این کشورهایی که ما میخواهیم رو شما مهر بدیم کشوری است به نام عربستان، که حالا ما این کشور را هم از چند زاویه بهش نگاه خواهیم کرد تا اوضاع و احوال به منطقه استراتژی که عربستان هم بیاد تو دستمون. حاج آقا چقدر از این دلت باقی مانده؟ اون ساعت درسته دیگه. خب پس خوبه، من انشالله این بعدی که آماده کردم تنظیم کردم تصور میکنم تنظیم ما درست باشه. خب میریم وارد منطقه عربستان میشه. منطقه عربستان بحث ما وارد کشور پادشاهی عربستان میشه، کشوری که شاید اگر اونی که مد نظر امروز ماست و میخواییم بشناسیمش قدمت تاریخی اونچنانی این کشور نداره، یعنی خودش از لحاظ سیاسی در 90 سال بیشتر از عمر حکومت سیاسی آل سعود نمیزه، اما از لحاظ قدمت تاریخیش وقتی نایی برمیگردید و تمدنی، خب شما میبینید از زمان حضرت ابراهیم این منطقه به هر حال وجود داشته، بنای کعبه از زمان حضرت ابراهیم شما میبینید که وجود داره. منطقه عمدتا ما یک نگاه منطقه فعلی را به این منطقه خواهیم داشت. علی جغرافیا عربستان، یعنی همون ایده منطقه جغرافیایی عربستان، موقعیت جغرافیاییش رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. یک، منطقه عربستان یک کشوری است که واقعا منطقه موقعیت استراتژیکی داره خودش، باز به دلیل این که بین آب قرار گرفته. تو دنیا دارد آب، وقتی کشوری آب نزدیکش نیست اون کشور فقیره، اون کشور انزوا پیدا میکنه، اون کشور موقعیت خاص جغرافیایی سیاسی نظامی امنیتی پیدا نمیکنه. الان چرا عراق اینقدر صدام داد و بیداد میکرد میخواد بیاد کرد رو بشید؟ چرا با ایران میجنگی؟ یعنی شما نگاه کنید تو منطقه خاورمیانه، تو منطقه خلیج فارس خصوصا
کشور عراق کمترین مرز آبی را داره، کمترین مرز آبی، به خاطر اینکه از این انزلال جغرافیایی خارج بشه با ایران جنگید، شاید بتونه ایران را تسلیم کنه و این منطقه را بگیره. بعد حریف ایران نشد، حمله کرد کویت رو گرفت تا شاید بتونه اون 150 کیلومتر مرز آبی کویت رو به خودش ملحق کنه. و آمریکا به من دیگه این پارچه را تاریکه دیدی اومد و عراق و صدام و سرجان خودش نشان. یک صلوات خط کنید. این دو دقیقه مطلب خارج از وقت بگم، چون احساس میکنم یک ذره بفهمی نفهمی، به عزت اینجا بالاخره ساعت شاید کلاسیکی نبوده، گرمه، هوا، بچه ها، دوستان عزیزان، سروران ممکنه یکم خسته بشه. عرض کنم یک خبری را که آقای رئیس جمهور پیروز دمی افتی بودش تو قم مطرح کردند، بحثی بود که تو عراق رفته بود، اتفاق افتاده بود و به خیر گذشته بود، قضیه به اصطلاح بحث ترور را ربودن آقای احمدی نژاد بود که قطعا شما عزیزان هم شنیدید. خب این دوستانی که با ایشان بودند حسده بودند که بالاخره ممکنه این سفر آبستن حوادثی هم باشه، لذا از لحاظ امنیتی تدابیر شدیدی را اندیشیده بودند. مثلا دو تا هواپیمای مشابه 100% مشابه را برده بودند که حتی خدمانش نمیدونست بالاخره رئیس جمهور تو کدوم هواپیما قراره سوار بشه. اونجا هم که رفته بودن هم تا لحظه آخر اینها ندونستن آقای احمدی نژاد از کدوم هواپیما قراره که پیاده بشه، و به هر حال طریقی نشستن، طریقی ایستادن، همه اینها را خیلی ظریف به حساب شده اینها انجام داده بودن. دیدارهای آقای احمدی نژاد را در یک ساعت 40 ساعته اینها بسته بودن، تنظیم شده بود، دقیق مشخص شده بود، مسیرها مشخص شده بود. آمریکا گفت بود بیه تو منطقه خضرا، منطقه سبدی که ما میجیم. آقای احمدی‌نژاد گفت بود ما تو منطقه ای که امنیتش آمریکا میخواد ایجاد کنه نمیریم، وارد نمیشیم. ما به همین مردم عراق و ارتش عراق و پلیس عراق اعتماد داریم، امنیت را ما از اینا میخواییم. و نیروهای عراقی هم با تمام قوا امنیت را تو این یکی روز و نیم که ایشان اینجا بود انجام داده بودند. و بعد که اینها متوجه شده بودند که قرار اتفاقی بیفتد، سری برنامه ها را جابجا کرده بودند، یعنی کاملا به هم ریخته بودند برنامه ها را و خود به خود یک سردرگمی را برای نیروهای جوخه ترور یا جوخه ربایش آقای رئیس جمهور ایجاد کرده بودند. و برنامه ها را سری جمع کرده بودند. 10 ساعت تغییر ایجاد شد و در حالی که آقای احمدی نژاد داشت میرفت سمت به اصطلاح یک جلسه دیگری که مشخص شده بود ساعت و مکانش، ایشان را در سر یک سرایی که میرسند و تعداد ماشین هایی هم که همراهشون بوده خیلی زیاد میکنن، همه هم یکسان، یک گروه از ماشین ها مستقیم میان سمت فرودگاه، هواپیما ها هم آماده و اینها گروه آقای رئیس جمهور بوده و اون گروه دیگه میره سمت اون منطقه بعدی و هواپیما سری پرواز میکنه، در حالی که میاد وارد چند دقیقه بعد وارد آسمان ایران میشه، اونها متوجه میشن که مرغ از قفس پرید. اینها نتونسته بودن به هر حال این اقدام شیطانی خودشون را انجام بدن و به هر حال به خیر گذشت. واقعا جای شکر داره که خداوند این توطئه آمریکا و موساد را ابتر کرد، چون به هر حال یک برد تبلیغاتی وسیعی میتونست داشته باشه. این یک نکته‌ای بود که به هر حال به عنوان یک خبر خدمت شما عزیزان عرض کنم. یک خبر دیگه هم که امروز صبح یا دیروز داشتیم
تو مجلس بود و رد اعتبارنامه یکی از نمایندگان اتفاق افتاد که حالا یک کمیجی خواست شلوغ بشه داخل مجلس برخی از دوستان. خب الحمدلله اونم تمام شد و اعتبارنامه رفت کمیسیون تحقیق و باید بررسی بشه آیا بالاخره رد میشه مجددن یا تایید خواهد شد. یک خبر دیگه هم بحث آقای عباس آقاست که همه شما عزیزان شنیدید این روزا گل مجالس سیاسی هست و خب دائم داره. من توصیه میکنم این مقاله دیروز آقای شرمیداری رو حتما بخونید چون ایشون مداری که عدیده ای را کشف کردن و بالاخره ایشون بسته به منبع خبره آمادن و به هر حال یه مداد پته ایشون رو ریختن روی آب و این تیمی که وارد سازمان بازرسی کل شدن حدود 10,000 سند را که برخی ها سندهای سری بوده از سازمان بازرسی کل متاسفانه خارج کردن. حالا یک علامت سوال بزرگی هم جلو سازمان بازرسی هست که چرا اجازه دادید اینها حتی به اسناد سری نظامی دست پیدا کردن و اونها را خارج کردن از بازرسی و جالبتر این که اجازه گرفتن آقا ببریم بیرون کپی بگیریم و جالبتر این که اجازه دادن ببرید و اینها بردن چند هزار سند را از هر کدام حداقل 10 کپی گرفتند. 7 کپی شد تو 7 شهر پنهان کردند. 3 تاش هم بردن تو تهران، 2 تاش پنهان کردند تو مناطق تهران و یکیش هم بردن تو مجلس. برخی از اسناد اصلی را هم به سازمان بازرسی ندادند، کپیش هم نگرفتند، اصلشو برداشتن. و این ماجراهایی که الان میبینید اسامی که اینها ردیف از اسامی روحانیون بزرگ تا بیاد به پایین که حالا واقعا بحثیه و این بحث قوه قضاییه، بحث حالا چه دستهای پشت سر اینها بوده، چه باندی بودن، چطور سازماندهی کردن، چه اتفاقاتی قرار بود بیفته که اینها اومدن تو این شرایط حواسا رو بردن این طرف تا اون دل بشه. اینها همه علامت‌های سوالی است که این روزها ذهن دوستان انقلاب را به خودش مشغول کرده و حالا این عزیزان نماینده مجلس که ایشون را آوردن با مدرک دکترای قلابی به اصطلاح با شراداد بستن تو مجلس، اون هم تحقیق و تفحص از قوه قضاییه که مملو از آبروی مردمه اینو بفرستن اونجا و ایشان هم بی تقوایی کنه و این اسنادو ببرن بیرونو بعدم قسم میخورن. 4 نفرشون قسم نامه امضا کردن که اگر گزارش ما را مجلس نخواند ما میریم افشاگری میکنیم. و عباس آقا هم قبل از این که گزارش تو مجلس خونده بشه تو همدان همه این مطالب را جسد گریخته و انتخاب شده مطرح کرد و یک غذای چرب و نرم تبلیغاتی را برای رادیوهای دیدانه و دشمنان انقلاب تا مدت ها مفت آماده کرد. حالا باید از این نمایندگان عزیزی که دوره قبل بودن و نمیدونم شاید هنوزم بعضی هاشون باشن تو مجلس پرسید جواب این اتفاق تلخ را که نیج پوشاندش چی باید بده. این اسرار نظامی که رفته بیرون فردا دست کی خواهد افتاد. وقت علاهازا که امیدواریم به هر حال یه نکته ای را معترضه بگم حالا ضبطم می کنم چون تو روزنامه نوشته میگم که ایان امروز نیروزی نوشته بود امروز هم بود تمام سایت ها بود من حتی کپیش با آمدان مذاشته اینجا چون اسم برخی از بزرگان اومده، اسم برده دیگه، میگه کارخانه لاستیک سازی را آج آقای فلانی پرداشته، فلان معدن سنگ را آج آقای فلانی امتیاز گرفته، دیگه زیرشو نمیخونه که حالا آقای فلانی که این معدن را گرفته به چه منظوریه، پولش کجا، نه را کیان امروز ریخته، من خواهش کنم بخونیدش. منتها یک نکته معترضه ایم که تو کیانم زده بود اینه که چرا برخی از آقایون خودشون را همه اعتماد دارن، اون چش منتها این کارها به او کار خیر به نیت کمک به معلولین که تمام هزینه‌اش رفته اونجا، یک قمریش هم نیومده سمت این آقایی که ایشون اسمش رو برده متاسفانه، منتها من حیث المجموع نمیشه جلوش گرفت، قابل جمع کردن نیست. و این تا ما بخوایم اینها را تو جامعه اصلاح کنیم، تو جذب دانشگاهی ما رفتیم اینها را بزرگ کردن تمام تو کلاس ها پخش کردن، الان شما بیدر میدیدیه شرط دانشگاه هستی، الان دارید میرید با دانشجویان با توده ای از سوالات مطرح میشید، یه مقدار انشاءالله خودتون مسلح کنید به این اطلاعاتی که این روزا هست، چون قطعا میرید اینا را تو مسیر ممکن از شما عزیزان سوال کنن، چون این بس حالا حالا جمع نمیشه، فعلا ادامه داره. از اون طرف هم که مجلس به هر حال گزارش تفحص را بخشیشو خوند روز آخر مجلس یادتون باشه، بعدش هم که سخنگوی قوه قضاییه خیلی ناراحت شد، آقای دکتر جمشیدی عصبانی شد و یه مقدار حرفای تندی را به آقای حداد نسبت داد، به مجلس نسبت داد. الان هم که بحث دستگیری یا خرج کنم به هر حال بازداشت یا غیر بازداشت از یکی از نمایندگان که دیروز بحثش تو مجلس خیلی داغ شد و اعتراض میکردن که آقا چرا قوه قضاییه داره میگه یکی از نمایندگان مجلس را به جرم فساد اخلاق گرفتیم، این حیثیت مجلس میره، که آقای لاریجان یک توضیحاتی را حالا اینم پخش میشه از رادیو این مسائل پخش میشه و برکه از مسائل متاسفانه اتفاق میفته که جمع کردنش تو مملکت یه مقداری هزینه ها و یک جزاتی داره، حالا که این ماجرا جمع بشه خدا انشاءالله کمک کنه. به هر حال این توطئه‌ای بود که ریخته شد، خیلی حساب شدن بود ماجرای آقای عباس پاریزدار و اون هم آغازش از همدان، از همون منطقه که جریان هاشم آغازری اتفاق میفته، بعد میره سمت شیراز و این ماجرا رو داشتن کشی دادن که به هر حال حالا نظام وارد شد و یه مقداری سری امروز خبر داشتیم که بسیاری از اسناد سری را چند کردن، حالا آیا اونها کپی نگرفتن ما نمیدونیم، اونتا به هر حال هزینه سنگین به نظام وارد شد. خب یک صلوات خر کنیم.